4 بعد از ظهر در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در سومین روز از مهر ماه 1399 درود و سلام گرم ما رو پذیرا باشید. من پروانه وحیدمنش به همراه همکارانم در دقایق پیش رو همراه شما هستیم با آخرین اخبار و گزارش‌ها در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اما ابتدا مهرداد قاسم‌فر با شماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
سلام می‌کنم به همراهان رادیو فردا. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز پنجشنبه اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته 175 تن بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند. به گفته او بیش از 3500 تن نیز به عنوان بیماران جدید شناسایی شدند. با احتساب موارد تازه تعداد رسمی مبتلایان به ویروس کرونا در ایران به بیش از 436 هزار تن رسیده و شمار جانباختگان هم از 25 هزار تن فراتر رفته. درباره صحت آمارهای وزارت بهداشت تردید جدی وجود دارد و شماری از کارشناسان و پزشکان آمار واقعی در ایران را بیش از آمارهای دولتی ارزیابی می‌کنند. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه انتقادهای چند کشور اروپایی را از وضعیت حقوق بشر در ایران و بازداشت شهروندان دو تابعیتی دخالت در امور داخلی ایران دانست. سعید خطیب‌زاده در سخنان روز پنجشنبه خود همچنین آمریکا و برخی کشورهای اروپایی را به سیاسی کاری و اقدامات گزینشی در زمینه حقوق بشر متهم کرد. اظهارات او یک روز پس از آن بیان می‌شود که بریتانیا، آلمان و فرانسه در اعتراض به بازداشت شهروندان این کشورها در ایران و وضعیت زندانیان سیاسی در اقدامی هماهنگ سفرای جمهوری اسلامی در لندن، برلین و پاریس را احضار کردند. مجید تخت روانچی نماینده ایران در سازمان ملل متحد نطق پادشاه عربستان سعودی در مجمع عمومی سازمان ملل را مغرضانه خواند و این کشور را به ارتکاب جنایت جنگی متهم کرد. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران هم روز پنجشنبه ضمن رد اتهام‌ها علیه ایران عربستان سعودی را به حمایت از تروریسم و دامن زدن به نارامی‌ها در خاورمیانه متهم کرد. ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی روز چهارشنبه در سخنرانی ویدیویی‌اش خطاب به اعضای سازمان ملل از جامعه جهانی خواستار اتخاذ موضعی سرسختانه در قبال حکومت ایران شد. ملک سلمان تاکید کرد نتیجه اقدامات جمهوری اسلامی تا امروز چیزی جز آشوب، افرادگرایی و فرقه‌گرایی در منطقه خاورمیانه نبوده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در آغاز چهارمین سفرش در 6 ماه گذشته به مسکو گفت هماهنگی بسیار نزدیکی بین ایران و روسیه در حل مسائل منطقه‌ای وجود دارد که امکان تماس‌های منظم میان دو طرف را فراهم می‌کند. محمد جواد ظریف با تاکید بر اینکه برجام از موضوعات محوری مورد گفتگو میان وزیران خارجه ایران و روسیه خواهد بود گفت درباره برجام روسیه در کنار چین در چند ماه گذشته بهترین موضع را در شورای امنیت و نقش رهبری در برابر آمریکا ایفا کرده است.
در مورد برجام دولت روسیه و نمایندگی روسیه در سازمان ملل و وزارت خارجه روسیه بهترین موضع رو در کنار چین در شورای امنیت در این مراحل دشوار چند ماه گذشته داشتند.
قرار است در این سفر ظریف با سرگئی لاوروف همتای روسش درباره برجام روابط دو جانبه و تحولات منطقه گفتگو کند. برخی وبسایت‌ها و کانال‌های تلگرامی که قیمت روزانه ارزهای خارجی در ایران را منتشر می‌کنند، روز پنجشنبه بهای هر دلار آمریکا در بازار آزاد ایران را بیش از 28500 تومان اعلام کردند. بر اساس این گزارش‌ها، بهای هر یورو در بازار آزاد ایران هم به بالای 33000 تومان رسید. قیمت طلا هم در ایران افزایش یافته و ارزش هر سکه طلا 13 میلیون و 400000 تومان اعلام شده است. رسانه ها گزارش دادند که آمریکا معافیت عراق برای خرید انرژی از ایران را برای 60 روز دیگر تمدید کرده. یک مقام عراقی روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری فرانسه این خبر را اعلام کرد. یک مقام ارشد عراقی هم به پایگاه خبری عراق اویل ریپورت گفته است مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در فاصله یک روز مانده به انقضای معافیت 120 روزه عراق از اجرای تحریم‌ها علیه ایران با تمدید این تحریم‌ها موافقت کرده است. طبق این گزارش اما مدت این معافیت از 120 روز به 60 روز کاهش یافته است. پروانه
سپاس مهداد قاسمفر با شما بود با آخرین خبرها. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. نگاهی خواهیم داشت به نزاع لفظی میان ایران و عربستان سعودی. سرنوشت نامعلوم 70% از بودجه اختصاص یافته برای وزارت بهداشت در بحران کرونا. وزیر بهداشت میگوید این بودجه را برای کدام کار مهمتر کنار گذاشته اید. و میپردازیم به افزایش نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد ارز تهران. همه اینها در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. با افزایش تعداد مبتلایان به کرونا در کشور و قرمز شدن وضعیت همه شهرهای کشور، بسیاری از مسئولان در استانها از وضعیت وخیم شهرهایشان خبر می‌دهند و می‌گویند که بیمارستان‌های شهرها قادر به پذیرش بیمار جدید نیستند. کیانوش فرید همراه ما هست، در مورد بحران کرونا با او گفتگو خواهیم داشت. کیانوش، آخرین خبرها از ایران در مورد بحران کرونا چیه؟
سلام به تو پروانه و همه کسایی که صدای ما رو میشنون. خب همونطور که تو گفتی، وضعیت در سراسر ایران قرمزه و به گفته مقامات بهداشتی در تهران، قم و اصفهان فوق قرمز و حاده. اولین خبری که تازه در واقع من خوندمش و میخوام بهش بگم، در واقع داستان واکسن آنفولانزا از پروانه. همونطور که میدونی بهترین زمانی که میشه واکسن آنفولانزا رو زد به کسانی که نیازمند به این واکسن هستن 2 هفته اول مهر ماهه. این در زمانیه که ایران الان مسئله ورود این آنفولانزا واکسن ها رو داشته، مسئله شو داشته، ولی ما این خبرهای زیادی که اومد آخر سر عضو کمیسیون بهداشت درمان مجلس تایید کرد که این بخشی از این واکسن آنفولانزا وارد کشور شده، بخشی هم قراره بشه، و تاکید کردن که فقط جوانان و افرادی که بیماری زمینه‌ای و خاص ندارن نیاز نیست که این واکسن رو تزریق کنن، فقط برای اول کادر درمانی و بعد هم برای افرادی که نیازمندن و مشکلات زمینه‌ای دارن. حالا امروز سندی بیرون اومده که این واکسن آنفولانزا 1500 وارد شده و صاف رفته برای نمایندگان مجلس. امروز محمود صادقی نماینده دوره قبل یه مجلس توییتی نوشته، نوشته اختصاص اولین محموله واکسن آنفولانزا به مجلس فقط نشانگر توخالی بودن شعارهای نمایندگان مجلس 11 نیست، بلکه نشانه ای از فاصله نهادینه شده حاکمیت از مردم. محموله بورت‌های دیگه از وارد کردن محرمانه از چین و عمدش رو باز هم صرف درمان مقامات و از ما بهتران کردن. این از مسئله واکسن هست. از اینکه بگذاریم، ساعتی پیش حسن روحانی رئیس جمهوری صحبت کرد در خصوص عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی. او به مراسم عزاداری‌ها حتی اشاره کرد و گفت این عدم رعایت‌ها تو این مراسم‌های عزاداری باعث شده که این بیماری شیوع پیدا کنه، و الان گفت در مراسم عزاداری اربعین و ماه صفر ما نظارت‌ها رو در واقع تشدید می‌کنیم و کمیته‌ای رو صحبت کرد در موردش، امنیتی و اجتماعی، که گفت این کمیته موظف هست که در واقع برخورد کنه با افراد. به ویژه او اشاره می‌کنه به کسانی که با توجه به همه هشدارها عازم مناطق مرزی با عراق شدن، و خب گفت اگر این دستورالعمل‌های بهداشتی هم رعایت نشه ناچار به اعمال برخی محدودیت‌ها هستیم. و فرزانه همه این حرفا در حالی زده میشه که دکتر زالی، فرمانده ستاد مقابله با کرونا، هفته هاست که داره میگه، همین دیشب میگفت که وضعیت تهران به ویژه نگران کننده است و میگه به اینکه اصلا در واقع اتفاقی که افتاده تغییر الگوی ابتلا به کرونا است، برای اینکه تعدادی از مردمی که مبتلا شدن میترسن، دیر مراجعه میکنن، از اون طرف در واقع پروسه درمان طولانی تر شده. و با همین اینها آقای زالی بارها تاکید کرده که باید به سمت اعمال محدودیت ها بریم، و به نظر میاد که به گفته او هفته های بعدی هم شرایط مناسبی رو نداریم. محسن هاشمی هم امروز صحبت کرده، گفته آمار فوتی های کرونا در تهران با اینکه این مقدار پایین رفته بود دوباره الان به روزی 70 نفر رسیده. و همینطور گزارش ها در روزنامه ها هست از وضعیت کمبود تجهیزات پزشکی، تخت های بیمارستانی به ویژه در تهران، قم و اصفهان. نادر توکلی هم رسما تایید کرده که ما با کمبود تخت‌های بیمارستانی مواجهیم و در واقع بیماران پشت درهای بیمارستان میمونن و گاهی جان خودشون از دست میدن.
کیانوش، سعید نمکی وزیر بهداشت دیروز در اینستاگرام خودش از عدم اختصاص 1 میلیارد دلار سهم این وزارتخانه در بحران کرونا گله کرده. ماجرا از چه قراره؟
ببین، ماجرا برمیگرده به اسفند ماه. بعد از بحران کرونا قرار بر این شد که 2-3 میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی برای تجهیزات پزشکی به وزارت بهداشت داده بشه. 18 فروردین در واقع آقای خامنه‌ای هم با این موافقت کرد، اما همه این مدت ما خبرها رو داریم که در واقع وزارت بهداشت با کمبود تجهیزات و در واقع روبرو هست. همین الان دیگه تخت‌ها پرن، در واقع پرستارها، من خودم یه صحبتی داشتم با یکی دو ساعت پرستارا که میگفتن نداریم دیگه، الان در واقع حتی ماسک کافی نداریم. با این وضعیت حالا آقای نمکی داره گلایه میکنه و میگه اصلا مشخصه که این پولا کجا هزینه شده و چه بر سرش اومده و با دعا و تمنا نمیشه با این ویروس جنگید. او اشاره میکنه، میگه شما فقط به انگلستان نگاه کنید، 22 میلیارد هزینه کردن در 7 ماه، ما حتی کمتر از 1 میلیارد هم نداشتیم. کادر درمانی ما منحاس پول نگرفته، اونها حتی پاداش هم میگیرن. و میگه به این وسیله من تنها چیزی که میتونم بگم اینه که توان جسمی و دریافتی نیروهای کادر درمانی کم کم آب شده و بیاید ما بگید این پول چه شد. من نمیخوام گله بکنم، اما راه دیگه ای هم در واقع وجود نداره و اینکه وزارت بهداشت تنها مونده و حامی نداره.
سپاس از کیانوش فرید که با آخرین اخبار مربوط به کرونا با ما بود. اما همونطور که کیانوش فرید همکارم هم در گزارشش توضیح داد، سعید نمکی وزیر بهداشت روز گذشته در پست اینستاگرامی در دلنوشته‌ای به قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه درباره عدم دریافت 1 میلیارد دلاری که علی خامنه‌ای به بخش درمان اختصاص داده گلایه می‌کند و می‌گوید نمی‌داند این مبلغ را برای کدام کار مهم‌تر کنار گذاشتند. این در حالی است که پس از تصویب اختصاص این بودجه به وزارت بهداشت، دولت به عنوان مرجع اجرایی باید در جریان نحوی استفاده از این بودجه قرار داشته باشد. در گفتگو با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار ساکن آلمان، ابتدا از او پرسیدم که چطوره که وزیر بهداشت به عنوان بخشی از دولت از سرنوشت این بودجه خبری ندارد.
البته این رقمی که به هر حال گفته میشه به نوعی معادل ریالیه این رقم هست، نه اینکه معادل دلاری یه رقم اختصاص پیدا بکنه، به این معنا که دولت این پول رو دریافت میکنه و معادل و به نوعی معادل ریال اون را به وزارت بهداشت پرداخت میکنه. البته برخی از صاحب نظران اقتصادی معتقدن که عملا در این میان پولی رد و بدل نمیشه و دولت عملا به نوعی یک اسکناس چاپ میکنه و اون را به وزارت بهداشت تحویل میده که خود به خود باعث دیگر مشکلات اقتصادی خواهد شد. نوع تحویل این پول به وزارت بهداشت هم به هر حال مورد اختلاف هست بین این وزارتخانه و سازمان برنامه بودجه، چون قاعدتا وزارت بهداشت میخواد بخشی از این پول رو به عنوان پاداش یا حقوق به پزشکان و پرستاران پرداخت بکنه، اما سازمان برنامه بودجه نظرهای دیگری درباره اون داره و بخشی رو به هر حال میخواد به بحث موضوعات مانند موضوعات زیربنایی یا وضعیت بیمارستان‌ها و اینها اختصاص بده که در قالب بودجه های زمانبر هست. اما وزارت بهداشت به نوعی میخواد با تزریق این پول به ساختار درمانی کشور یک امیدی رو به کادر درمان بده و همینطور یک به هر حال به تعبیری باعث بشه که اون فرسودگی یا خستگی اونها به هر حال یک کمکی بشه بهش و همینطور بتونه در این مدت یا نیروهای جدیدی رو به صورت موقت استخدام کنه یا از خدماتشون استفاده بکنه و به هر حال طرح‌های این چنینی داره و قاعدتا این سازمان برنامه و بودجه هست که با این طرح‌ها مخالف هست و این موضوع به درگیری با اون سازمان و به نوعی کشیدن کار به فضای عمومی کشیده. از سوی دیگه سابقه درگیری های قبلی هم ثابت کرده که آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور خیلی وارد این درگیری ها نمیشه و به نوعی اجازه میده که با همدیگه درگیریشون ادامه پیدا بکنه و به فضای عمومی بکشه.
در دولت محمود احمدی نژاد هم بحث هایی بود در مورد اینکه بودجه بخش درمان اختصاص داده شد به خرید خودروهای مثل مازاراتی و یا ورود اقلام غیر ضروری به داخل کشور، آیا این امکان وجود داره که این بودجه اختصاص داده شده به بخش درمان در حال حاضر صرف چنین مخارجی شده باشه؟
موضوع درگیری وزارت بهداشت با سازمان برنامه و بودجه در دولت احمدی نژاد یا در زمان قاضی‌زاده هاشمی وزیر سابق بهداشت هم سابقه داشته و عملا این درگیری بود که باعث شد که آقای قاضی‌زاده استعفا بدن. به هر حال این رویه وجود داره که سازمان برنامه و بودجه به نوعی از اون بودجه هایی که برای موضوعاتی اختصاص پیدا میکنه با نظر خودش هزینه میکنه و به هر حال الان مشخص نیست که این بودجه یا اختصاص داده شده و یا اینکه اختصاص داده شده و صرف موضوعات دیگری شده و یا اینکه اصلا اختصاص داده نشده و همون یک سومی که وزیر بهداشت گفته بود اختصاص داده شده و قاعدتاً باید بانک مرکزی یا سازمان برنامه بودجه در این باره گزارش بدن تا مشخص بشه که وضعیت بودجه چگونه است.
احسان مهرابی روزنامه نگار درباره سرنوشت مبهم 70% بودجه اختصاص یافته به وزارت بهداشت توضیح میداد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر پست‌های زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
نماینده ایران در سازمان ملل و همچنین سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به سخنان پادشاه عربستان سعودی در مجمع عمومی سازمان ملل، کشور عربستان را موجودی حقیر نامیده و سخنان پادشاه آن کشور را مردود دانستند. ملک سلمان روز چهارشنبه در نخستین نطق خود در سازمان ملل گفت که ایران با نقض توافق هسته‌ای سال 2015 در صدد تشدید فعالیت‌های توسعه طلبانه، ایجاد شبکه‌های تروریستی خود و استفاده از تروریسم است. به گفته وی نتیجه اقدامات جمهوری اسلامی تا امروز چیزی جز آشوب، افراط‌گرایی و فرقه‌گرایی در منطقه خاورمیانه نبوده است. در همین زمینه همراه هستیم با علیرضا نوری‌زاده، کارشناس مسائل ایران و خاورمیانه ساکن لندن، و کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن فنلاند. آقای نوری‌زاده، با شما شروع می‌کنم. عربستان سال‌هاست ایران رو به خاطر اقداماتش در منطقه مورد انتقادات سخت قرار داده، اما کمتر پیش میاد که ملک سلمان در چنین فضای عمومی سخنرانی کنه و در این سخنرانی تمام تمرکز خودش رو روی مسئله ایران بذاره و از جامعه بین‌المللی بخواد که علیه این کشور وارد عمل بشن. آیا این سخنرانی یک فراخوان عمومی به جهانیان علیه ایران بود؟
با درود به شما، به مهمانتون و شنوندگان رادیو فردا. ببینید، دولت سعودی معمولاً در طول سالهای عمرش همیشه یک سیاست توأم با صبر و احتیاط و اینا رو به کار می برده، ولی در طول سالهای اخیر ما سیاست دیگری رو شاهدش هستیم. این نه فقط به خاطر حضور ملک سلمان و پسرش محمد بن سلمانه، نه، ما اینو قبلاً هم شاهد بودیم و یکی از دلایل عمده این مسئله اینه که وقتی با خود سعودی ها صحبت میکنن این عبارت رو به کار میبرن، نه صبر حدود، صبرم حدودی داره، حد و مرزی داره. خسته شدیم از ایران، تمام دوستی ها رو باش کردیم، آقای خاتمی رو روی چشممون گذاشتیم و بردیم 17 روز آقای رفسنجانی رو پذیرایی کردیم، ملک عبدالله رفته ایران با چه تیمی و دخال نمایشگاه ایران رو برپا کردیم، اما دست آخر باز دیدیم که یه ده بچه شیعه سعودی رو دارن آموزش نظامی میدن و میفرستن اینجا. و بالاتر از همه سعودی ها به شدت از حضور ایران در یمن آشفتن و این رو در واقع خنجری از پشت میدونن و اینکه ایران به حیات خلوتشون وارد شده. همونطور که زمانی که سعودی ها از طالبان حمایت کردن برای ایران غیر قابل تحمل بود، الان هم این مسئله برای سعودی ها غیر قابل تحمله و معتقدند که جمهوری اسلامی در یمن اومده برای اینکه به اونا ضربه بزنه. در یمن با مناطقی در سعودی ارتباط داره که اسماعیل نشین و شیعه نشینه و اینا معتقدند هدف جمهوری اسلامی ورود به این مناطق از حال که نتونست غیر مستقیم بره، حالا از طریق یمن میخواد وارد بشه و آشوب و مشکل برای سعودی ایجاد کنه. مسئله لبنان برای سعودی ها خیلی مهمه. همیشه سعودی ها در لبنان یه نقش ویژه داشتن، عملا الان حزب الله در صدد تعطیل این نقش. این که سرانجام خود ملک سلمان هم که معروف بود به حزم و احتیاط و اعتدال به زبان اومده و اینطور در مجمع عمومی به جمهوری اسلامی حمله میکنه.
آقای غفوری، آقای نوریزاد اشاره کردن به دخالت ایران در لبنان و یمن. ایران هم عربستان رو به دخالت در کشورهای منطقه متهم میکنه. در این میان و با عزم جذبی که عربستان برای مقابله با ایران داره، فکر میکنید موضع کشورهای میانه روی عرب در میانه این نزاع چیه؟ آیا در آینده به سمت عربستان تغییر مسیر خواهند داد و همراه عربستان خواهند شد، کشورهای مانند عمان و قطر؟
آیه دکتر نوریزاده به درستی اشاره کردن به موارد نگرانی عربستان. من میرسم به موضع سایر کشورهای عرب. یک چیز رو فقط اضافه بکنم. ببینید، هر دو حکومت پادشاهی سعودی و جمهوری اسلامی، بله حکومت‌های استبدادی و ناقض حقوق بشر، اینا همه سر جاش، اما درباره سعودی ماهیتاً محافظه کاره، کمترین علاقه رو داره به جنگ و درگیری. برعکس اون چیزی که در ایران تبلیغ میشه، سعودی‌ها اگرچه از حقوق اهل سنت دفاع میکنند، اگرچه مشروعیتشون رو از آل شیخ از نسل محمد بن عبدالوهاب میگیرند، اما کمترین تمایل رو دارن به وارد شدن به جنگ و درگیری فرقه ای به طور سنتی در منطقه. برعکس اون جمهوری اسلامی، ایدئولوژی صدور انقلابش، بست شیعه گریش در منطقه، صبر سعودی ها رو دیگه به پایان رسونده، مخصوصا بعد از دوران ملک عبدالله، مخصوصا بعد از زمانی که ولیعهد فعلی محمد بن سلمان شرایط رو به دست گرفت، اون مماشات رو تلاش کرد تبدیل بکنه به رویارویی و به نوعی فعالانه تر عمل بکنه. در این رویارویی برمیگردم به سوال شما، موضع سایر کشورهای منطقه. ببینید، اعراب به طور سنتی اگر قرار باشه انتخاب بکنن بین عربستان و ایران، ایران رو انتخاب نمی کنن. حتی عمان که یکی از نزدیکترین ها بود به جمهوری اسلامی، من فکر میکنم بعد از مرگ سلطان قابوس یواش یواش مجبور میشه که موضعش رو روشن کنه. هر چقدر این درگیری آتشش افروخته تر بشه، اونها بیشتر مجبور میشن که به سمت عربستان سعودی برن. و واقعا درگیری هم در خاورمیانه چیزیست که نه در دراز مدت نفع ایران هست و نه به نفع عربستان. اون چیزی که باید بماند حسن همجواریست، ولی خب بعضی از سیاست مداران متاسفانه این رو مبنای کار قرار نمیدن، فقط شعارش رو میدن.
آقای نوریزاده، شما اشاره کردید که صبر عربستان به سر اومده، تلاش‌های بسیاری کرده در این مدت که روابط حسنه بشه، ولی خب پاسخی نگرفته. اما آیا فکر می‌کنید سخنرانی‌های این چنینی مثل سخنرانی آقای ملک سلمان یک مصرف داخلی داره و یا واقعاً یک جبهه‌گیری واقعی دو طرف هستش در حال حاضر؟
به صورت هم مصرف داخلی داره، هم مصرف منطقه‌ای داره، و هم در این حال معرف مواضع جدید عربستان سعودی. همونطور که من اشاره کردم، از ابتدای انقلاب سعودی ها سیاست مماشات با ایران را در پیش گرفتند. اعزام وزیر خارجهشون، تماس، ارتباط، حتی وقتی بعد از سال 87 در مکه خونین بعدش روابط قطع شد، باز دوباره سعودی ها مماشات کردند در مورد ارسال مواد منفجره با حاجی ها 150 کیلو ماده سی‌4، باز مماشات کردند. حتی در انفجار برج خبر، ملک عبدالله 3 بار آقای فدیه رئیس FBI رو دست خالی از عربستان فرستادش. او اصرار داشت سعودی ها اطلاعاتشون رو بدن، چون میدونستن ایران پشتش کنه، ولی ملک عبدالله گفت من این کار نمی کنم که کشور مسلمان رو ایران کنه. منظورم اینه اونا همه جور را اومدن، ولی الان دیگه کاملا من مشاهده میکنم در گفتارشون، در سیاست مطبوعاتی و سیاست رسانه‌ایشون زبان صریح شده، زبان تند شده. دوست من عبدالرحمن راشد، نویسنده سرشناس که سردبیر اشرف اسد بود و الان مدیر شبکه های تلویزیونی سعودی است، او در مقالاتش همیشه سعی میکرد خط وسط، ولی الان میبینم عبدالرحمن راشد هم خیلی تند شده نسبت به ایران با توجه به اینکه روابط نزدیک با محمد بن سلمان داره. بنابراین میتوان گفت که این یه سیاستی که سعودی‌ها دارن اعمال میکنن.
آقای غفوری، چرا جمهوری اسلامی از روز تأسیس خودش تا کنون اینقدر دشمنی واضح نشون داده نسبت به عربستان سعودی و در تمام این سالها از آیت الله خمینی تا کنون علیه عربستان شمشیر رو از رو بسته؟ دلیلش آیا وهابیگری هستش؟ دلیلش آیا شیعه‌گری در این سمت هستش؟ و یا تمرکز بر دنیای اسلام که بخوان هر کدوم بگن ما رهبر این دو جهان، این جهان هستیم؟
مجموعه از اونها در صدر اینها ایدئولوژی انقلابی شیعیست، اسلام سیاسی. خب قبل از انقلاب هم ایران یک کشور شیعه بود، عربستان سعودی یک کشور سنی، اما سطح تنش‌ها هرگز به این میزان نبود. محمد رضا شاه پادشاه حالا شیعه بود، ایران شیعه بود، اونها هم اون بعد داشتن حکمرانی میکردن. ایدئولوژی صدور انقلاب در کنار اینکه فراموش نکنیم حکمرانان جمهوری اسلامی از خود آقای خمینی تا الان در دوران آقای خامنه ای از اساس سعودی ها رو همواره متهم کردند به اینکه این سعودی ها نزدیک هستند به آمریکا، نزدیک هستند به اسرائیل، اصولا خائنند، نمیتونن کلیددار کعبه باشند، نمیتونن خادم حرمین شریفین باشند. و خب زعامت جهان اسلام رو جمهوری اسلامی از آن خودش میدونه. ببینید هم در مورد آقای خمینی هم در مورد آقای خامنه ای هیچ وقت نمیگن این رهبر ایران است، میگن رهبر مسلمانان جهان اکثرا، یا رهبر انقلاب، انقلاب در مفهوم جهانی خودش. خب هر کشوری هم که بخواد به حاکمیت ملیش احترام بگذاره، هر حکومتی صرفا با این شنیدن این شعارها نگران میشه. همین شعارها، حالا ما کاری نداریم با اون جنون صدام و حملهش به ایران، ولی همین شعارها در زمان جنگ، در قبل از آغاز جنگ، همسایگان ایران از جمله عراق رو هم نگران کرده بود. ببینید این مسئله اینه که شما وقتی که یک ایدئولوژی رو از مرز خودتون فراتر میبرید، میرید کشورهای همسایه رو به انقلاب، صدور انقلاب رو وعده میدید، شیعه گری رو تقویت میکنید، از لبنان میرید دخالت میکنید تا عراق تا یمن که آقای نوریزاده اشاره کردن. من تکمیل بکنم، من همکاری اینجا داشتم که مال موریتانی است، میگه ما تا همین چند دهه پیش اصلا شیعه نداشتیم در موریتانی، الان دارن اونجا تبلیغات میکنن با پول جمهوری اسلامی. خب در موریتانی چه میکنن؟ طبیعی حالا ممکنه که حکومت موریتانی چندان احساس نگرانی نکنه به خاطر بعد مسافت، ولی همسایگان منطقه ایران حتما از چنین مسئله نگران هستن. من فکر میکنم ریشه برمیگرده باز به همین سیاست‌های خصمانه. خاورمیانه هرگز جنگ سنی و شیعه درش طرف پیروز نخواهد داشت، هرگز. تنها راهش همزیستی مسالمت‌آمیز پیروان ادیان هست بر مبنای حکومت‌های سکولار و حسن همجواری. اگر به این نرسیم، ما همیشه این آتش رو خواهیم دید.
آقای نوریزاده، نگاهی کنیم به مسئله فلسطین که یک مسئله بسیار مهم در دنیای عرب و حالا جهان اسلام هستش. کلی کرفت دیروز گفتش که یک کشور عربی دیگه هم به زودی توافق خواهد کرد با اسرائیل. ترامپ هم گفته بود 5 یا 6 کشور عربی دیگه هم به این توافق میپیوندند. با این حساب ایران تنها خواهد موند به زودی در خلیج فارس و منطقه خاورمیانه. مسئله نفوذ ایران در فلسطین چه خواهد شد؟
ببینید، باید ببینیم آیا واقعا ایران در فلسطین نفوذی داره یا نه. شما نفوذی که فقط با پول میخرید، اونم در غزه، دولت خود مختار فلسطین آقای ابو مازن و قبل از عرفات همیشه میگفتن جمهوری اسلامی بیش از اسرائیل به ما ضربه زد. هر بار فلسطینی ها دستشون رو به هم دادن، غزه خواست با رام الله توافق بکنه، یه چمدون پول ایران رفت و به هم زد. آقای محمود زهار اومد پول گرفت رفت و یه به هم. منظورم اینه که فلسطینی ها چندان جمهوری اسلامی رو دوست خودشون نمیدونن. روی احتیاج غزه، حماس یا جهاد اسلامی که درست کردن ولی هنوز سنی و شیعه نشدن و یه گروه ثابتین 100 نفری شیعه که درست کردن خرجشون میدن، این فلسطین نشد. شما فکر کنید کشورهای عربی 70 سال خرج فلسطین رو دادن. همین سعودی ها که الان صحبتشون میشه $300 میلیون در سال دارن میدن، یا امارات یا کشور دیگه. البته الان یه مقدار رابط امارات با رام الله خیلی خوب نیست. برای اینه که روابط با اسرائیل این کشور بعدی سودان خواهد بود و بعد عمان و قطر متحد جمهوری اسلامی خواهند بود. سعودی ها آخرین کشور خواهند بود، چون به خاطر همین خادم حرمین شریفین بودن نمیتونن اینقدر جلو برن، پشت پرده ممکنه ولی علنی نه. و جمهوری اسلامی اوردی، یعنی الان واقعا تنهاست.